أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از پاسخی که به دلیل 13 مخالفان انتصاب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین دادیم، یه مطلبی باقی مونده که اون رو هم عرض میکنیم و انشاءالله بحث جدید را شروع خواهیم کرد. عرض کردیم با توجه به عدم ذکر سند در نهج البلاغه، تلاش هایی برای مستند کردن خطبه ها، نامه ها و حکمت های امیرالمؤمنین صورت گرفته. به برخی از این تلاش ها و کوشش ها اشاره کردیم و عرض کردیم در بین این تلاش هایی که بیشتر در دوران متأخر، در زمانهای متأخر صورت گرفته، کتاب مصادر نهج البلاغه تألیف سید عبدالزهرا حسینی و همچنین کتاب مرحوم دشتی و این کتابی که باز اخیراً منتشر شده، تمام نهج البلاغه، این تقریبا کامل کننده تلاش های قبلی هاست، چون قبلی ها در صدد جمع آوری تمام مدارک و مستندات نبودن و ضعف ها و اشکالاتی در اونها بوده، علارغم نقاط قوتی که در اون کتاب ها وجود داره. اینا در واقع مکمل اون اقداماتی بوده که در گذشته انجام شده. مرحوم عبدالزهرا حسینی در کتاب مصادر نهج البلاغه علارغم همه تلاش هایی کرده، اما بعضی از خطبه ها و بعضی از نامه ها و بعضی از حکمت ها رو، مدارکشون رو ذکر نکرده. البته این چه بسا به واسطه عدم دستیابی به این مدارک بوده، نه اینکه تعمدن ذکر نکرده باشه. و همین الان با کارهایی که صورت گرفته باز یه موارد کمی باقی مونده که هنوز تکلیف اسناد و مدارک اون خطبه ها یا مثلا نامه ها یا حکمت ها معلوم نیست، که حالا ما این رو در بخش بررسی اعتبار نهج البلاغه انشاءالله متعرض خواهیم شد. یه بحثی که ما بعد از این بحث انشاءالله شروع خواهیم کرد، بحث اعتبار نهج البلاغه است که آیا در فقه، در اعتقادات، در اخلاقیات میتونیم به نهج البلاغه استناد بکنیم یا نه. اینو اونجا انشاءالله متعرض خواهیم شد. علی ای حال مرحوم حسینی از خطبه ها، مثلا خطبه 95، 96، 117، 159، 161، 212 و 113 رو مدارک و مصادرش رو ذکر نکرده. در نامه ها مثل نامه 58 ذکر نشده. بعضی از حکمت ها، مثلا حکمت 2 تا 6، 61، 247، 329، 355، 428، 436، 437، 464، 474 مصادرش ذکر نشده. خب این نقص و خلق در عرض به حضور شما کتاب مرحوم دشتی تا حدودی جبران شده و باز در کتاب تمام نهج البلاغه همینطور. اما همونطور که خود مرحوم سید عبدالزهرا در مقدمه کتاب مصادر نهج البلاغه گفته، اگر سید رضی همه اسناد نهج البلاغه رو هم می آورد و چیزی فروگذار نمی کرد، باز یه عده‌ای می گفتن که برخی از علمای شیعه که به علم حدیث اشتغال داشتند از دیگران مصادر و روایاتی رو شنیدن و اسانید اونها رو حفظ کردن و بر طبق همین اسانید روایاتی ساختن که با اعتقادات مذهبی اونها یکی بوده است. مصادر نهج البلاغه جلد 1 صفحه 46. یعنی میخواد بگه مشکل جماعتی که تلاش میکنن انتصاب نهج البلاغه رو به امیرالمؤمنین مورد تردید و خدشه قرار بدن، این نیست که حالا سید رضی سند نیاورده. مشکل اینا با برخی از مضامین و مطالبی است که در نهج البلاغه ذکر شده. حالا این جهت باعث شده که حتی متعصبانه همه نهج البلاغه رو به سید رضی منصوب بکنن و اون را وضع و جعل سید رضی بدانن. اینه با همه مطالبش که مشکل ندارن، منتها برای این که برخی از مطالب نهج البلاغه رو مخدوش میدانند یا مخدوش جلوه بدن، اصل انتخاب رو به امیرالمؤمنین انکار میکنن. سایر ادلهشون هم ملاحظه فرمودید، واقعا همطور که من قبلا هم گفتم بسیاری از ادله اینها از حضور شما به بهانه شبیه تا دلیل، بهانه است عمدتا و الا دلیل متقن و محکمی چندان از ناحیه این گروه مشاهده نشده. البته همطور که قبلا هم گفتم این به معنای وجود کاستی و اشکال در نهج البلاغه نیست. خب یه اشکال همین عدم ذکر سنده، اینو ما قبول داریم. این که سید رضی سند ذکر نکرده، همطور که قبلا هم گفتم، عمدتاً برای دو سه جهت بوده. جهت اصلیش این بوده که او با توجه به تخصص و آشنایی و احاطش به فن بلاغت و فصاحت مجذوب زیبایی های ادبی کلمات نهج البلاغه، کلمات امیرالمؤمنین شده، علاوه بر مضامین بلندش. و لذا میبینید شما کلماتی رو که در نهج البلاغه جمع آوری کرده عمدتا نثر مسجعه و به همین جهت یه ازم اشکال کردن که این نثر مسجع مثلا با اون دوران سازگار نبوده. اصلا بنای سید رضی بر جمع آوری بر ذکر اسناد و مدارک نبود، چون هدف اصلی او از این کتاب و جمع آوری کلمات امیرالمؤمنین بیشتر این جنبه های فصاحت و بلاغت کلمات مولا بوده. ضمن این که این رو به عنوان انتخاب از بین همه کلمات قرار داده و قبرده، خودش هم میگه این همه کلمات نیست. به هر حال با توجه به این مطالبی که گفته شد، به نظر میرسه که دلیل سیزدهم هم تمام نیست. من فقط برای تکمیل بحث به یه مطلبی که در مقدمه مصادر نهج البلاغه آمده اشاره میکنم. مرحوم سید عبدالزهرا حسینی در مقدمه کتاب خودش یه دستبندی داره از مصادر نهج البلاغه. میگه مصادر نهج البلاغه بر چهار دستن. یک دسته از مصادر و مآخذ نهج البلاغه قبل از سال 400 که سال پایان تألیف نهج البلاغه است شکل گرفته، و از این عرض به حضور شما مآخذ برخی الان موجوده و قابل رجوع مستقیم، مثلا کافی، اعمالی شیخ صدوق یا شیخ مفید، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، عرض به حضور شما البیان و تبیین جاهل، اینا منابع و مآخذی هستند که قبل از سال 400 و قبل از پیدایش نهج البلاغه شکل گرفتن و سخنان امیرالمؤمنین رو درج کردن. البته نه همه را، بخشی شد و الان هم موجودند و میشه به اونها رجوع کرد. دسته دوم مآخذ و مصادری است که قبل از پیدایش نهج البلاغه نوشته شده ولی الان اثری از اونها موجود نیست، بلکه زمینه برخی آثار دیگره و لذا مراجعه مستقیم به اونها امکان نداره. اینا در حقیقت در یک مآخذ دیگری ذکر شدن و لذا این مآخذ میشن مآخذ دست دوم، چون اونها الان در دسترس نیستن. دسته سوم فرض به حضور شما اون مآخذ و مصادری هستند که با منابع و مآخذ سید رضی متفاوتن و همین سخنان رو جمع‌آوری کردن بدون اینکه از نهج البلاغه استفاده کرده باشن. یعنی یه عده ای از کتاب‌ها، یه بخشی از کتاب‌ها کلمات امیرالمؤمنین رو آوردن و کلمات هم همین کلماته. بعد از سید رضی هم این کار رو کردند ولی اساساً مآخذشون با مآخذ نهج البلاغه متفاوته. البته ممکنه این دسته رو در واقع جزء اون چیزهایی بدونیم که برخی بعد از سید رضی و دیدن نهج البلاغه به دنبال کشف مآخذش رفتن و مطالب رو از اون مآخذ اصلی نقل کردن، دیگه از نهج البلاغه نقل نکردن. این احتمال وجود داره، این که حالا ایشون ادعا میکنه که بدون اینکه از نهج البلاغه استفاده کرده باشن و غیر از طریق سید رضی این مطالب رو نقل کرده باشن، خب ممکنه در باره بخشی از سخنان امیرالمومنین درست باشه، اما در این حال میتونه در واقع اون چه سید رضی در نهج البلاغه آورده راهنمای اینها بوده به سوی استکشاف مآخذ و مدارک. دسته چهارم کتاب‌های مصادر و مآخذ هستند که بعد از سید رضی نوشته شدند و کلمات امیرالمؤمنین را نقل کردند، ولی نقل اونها با نقل سید رضی متفاوته. یعنی عبارات، بعضی کلمات یه تفاوت‌هایی با هم داره، یا حتی ممکنه در مورد خطبه ها، مثلا خطبه ای را که سید رضی تقطیع کرده در دو بخش آورده، اینا یک پارچه آورده، و این حاکی از این است که منابع اونها با منابع سید رضی متفاوت بوده، چون تفاوت عبارات و متن روایات سخنان منقول از امیرالمؤمنین، این حاکی از اینه که اینا پس به نهج البلاغه کاری نداشتن، رفتن سراغ برخی مآخذ و مدارک که اساساً طبق نقل اونها سخن امیرالمؤمنین متفاوت از اون چیزیست که سید رضی نقل کرده. حالا البته این چهار دسته از مصادر نهج البلاغه که حالا با توضیحی از ناحیه ما همراه بود، این مطلبی است که در مقدمه کتاب مصادر نهج البلاغه بیان شده، جلد 1 صفحه 47. این هم حالا برای تکمیل عرض به حضور شما این مطلب بد نبود ذکر بشه. تا اینجا بله.
از این تا استاد نامه شما فرمودید این نهج البلاغه خدمتون هست کنید از سید رضی اون وقت از خود نهج البلاغه نگرفتن، اون مآخذ اصلی دیگه اون چی میتونه باشه؟
خب ما از کردیم دیگه، ما یه گفتیم چیزی حدود خود سید رضی که اسم 15 کتاب را در نهج البلاغه آورده، اون 15 تا رو نقل کرده، که دسته ایناست، 15 تا رو خود سید رضی بود. به غیر از این برخی از کتاب ها که در همین باره نوشته شده، نام منابع و مآخذ نقل سخنان امیرالمؤمنین رو آوردن که همه اینا پیش از سید رضی نوشته شده. ما اینا رو هم اشاره کردیم، یعنی چیزی حدود فکر میکنم 20 تا شما ذکر کردیم، اما باز بیش از این هاست. تو بعضی از کتاب ها چیزی حدود 70 یا 80 منبع ذکر شده که اینا همه قبل از تدوین و تعریف نهج البلاغه بوده، همه اسامیش هست. البته ببینید، اینو توجه بفرمایید، اکثر اونها مشتمل بر بخش‌هایی از سخنان امیرالمؤمنین. مثلا زید بن وهب به عنوان یکی از صحابی رسول خدا، عرض به حضور شما، یک کتابی داره به نام خطب امیرالمؤمنین، خب بعضی از خطبه ها رو نوشته. یا مثلا کمیل ابن زیاد یک بخش از سخنان امیرالمؤمنین رو نوشته. این که ما میگیم 70-80 منبع، منظور 70-80 کتاب نیست. البته بخش اعظمش کتابه، بخشی هم هر حضور شما همین رساله های کوچکی که ممکنه چند تا حکمت، چند تا نامه، یا حتی یک کسی مثل نوف بکالی دو تا روایت فقط از امام نقل کرده باشه، این خودش میشه یه منبع. نوف بکالی که دیروزم اشاره کردم دو تا روایت فقط نقل کرده. اینا
کلمه
تعلیف
آوردیم،
تعلیف
نیست،
گرد و غیر. خب هم تعلیف هم همینه دیگه.
نه
نه نه تعلیف اینجا هم میگم.
نه گرد و غیر.
بله
ببینیم. نه خواهی که
نبودی
کتاب
زمین
تعلیف بکنیم.
خیلی خب من قبول دارم. هر دو میکنم. اینا گرد و غیر میگن توی مال اصطلاح فنی و اون چیز واژه اصطلاحیشو کار نداریم. بله درستش گردآوری است. شما به بزرگواری خودتون ببخشید. گردآوری است و نوعاً میگن گردآورنده از حضور شما، این تعبیر رو به کار میبرن مثلا نهج البلاغه سید علی. اما در این حال تعبیر تألیف هم خیلی جا به کار میره. تألیف یعنی چی؟ تألیف نوشتن، این نوشتن خب شما به بزرگواری خودتون ببخشید. خب اما بحث بعدی که عرض به حضور شما، ما دیگه تا اینجا الان تو تقریبا امروز جلسه 11 از ابتدا تا اینجا اون مباحثی که مرور کردیم در واقع نتیجهش رو حالا میخوام عرض بکنم. ما از اول گفتیم دو تا شبهه تاریخی، دو تا اشکال در کلمات ابن خلکان وارد شده، یکی راجع به گردآورنده نهج البلاغه که آیا سید رضی است یا سید مرتضی. خب در این بخش عرض کردیم گردآورنده مسلماً عرض به حضور شما سید رضی است. حالا ببینید اینو اجمالاً ما گفتیم خیلی این بحثی نداره، ما دیگه خیلی وارد این نشدیم، ولی اگر بخوایم فهرستوار شواهد این رو ذکر بکنیم که قبلا هم لابلای مطالبی که تا حالا داشتیم اشاره کردیم، از موضوع شما به چند نکته میتونیم اشاره بکنیم. این اولین شبهه ابن خلکان این بوده. اولا خود سید رضی در مواضع متعدد هم در مقدمه کتاب نهج البلاغه تصریح کرده که نهج البلاغه رو من نوشتم، هم در سایر تألیفاتش در کتاب المعجزات النبویه در 5 موضع تصریح میکنه نهج البلاغه رو من تألیف کردم، در کتاب حقایق التأویل که یک کتابی بوده که 30 بوده و الان فقط 5 باقی مونده، اونجا هم تصریح میکنه این کتاب رو من تألیف کردم. یعنی در مقدمه نهج البلاغه، در کتاب حقایق التأویل که تألیف خود سید رضی است، و در کتاب المعجزات النبویه که باز تألیف خود سید رضی است تصریح کرده که این عرض به حضور شما تألیف من. و البته این که حالا بعضن به سید مرتضی نسبت داده شده، این خب هم برخی در خود همون فکر میکنم کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان آمده و هم دیگران به پیروی از او بعضن حداقل اشاره کردن مورد اختلاف بین مردم که آیا این کتاب کتاب سید رضیست یا سید مرتضی. اما یکی از شواهد محکم بر این که خود سید رضی گردآورنده این کتابه، اجازاتی است که سید مرتضی به دیگران داده. سید مرتضی در عرض به حضور شما اجازات خودش در واقع اجازه نقل بعضی کتابا رو داده. این در قدیم هم رسم بوده، اینو قبلا هم من یکی از عرض به حضور شما شواهد این که این کتاب مال امیرالمؤمنینه همین رو ذکر کردیم که در اجازات خودشون عرض به حضور شما این رو ذکر کردن. تو این اجازات سید مرتضی این عبارت داره: اجاز تو لفلانم روایت و کتاب اخی. این او هم به نوعی اشاره به این کرده که این کتاب کتاب برادرش سید رضیست. علاوه بر همه اینها تصریحات بسیاری از بزرگان که در مورد کتاب نهج البلاغه گفتند به این که این کتاب کتاب سید رضیست. یعنی اینقدر در آثار علما بزرگان تراجم نویسان نجاشی کتاب الفهرست ابن ندیم همه اینا به این مسئله تصریح کردن عرض به حضور شما و اجازاتی که حالا اینم یه معید میتونه باشه، اجازاتی که خود سید رضی برای نقل نهج البلاغه داده. تو بعضی از اینا حتی آمده که ما نهج البلاغه رو نزد سید رضی خوندیم و ازش اجازه نقل گرفتیم. خب این اگر عرض به حضور شما کتاب خود سید رضی بود دیگه خواندن و اجازه نقل معنا نداشت. که این نقل در رابطه با روایات و اجازه در مورد نقل روایات مرسوم بودم تو که قبلا هم گفتم. مجموع اینها اثبات میکنه بدون تردید این کتاب کتاب گردآورندش به قول شما سید رضی بوده. مسئله دوم که خب موضوع مهمی است که خود در سلمات ابن خلکان آمده و دیگران باز از او تبعیت کردن، این بود که این کتاب توسط سید رضی، حالا یا رضی یا مرتضی، اینش مهم نیست، وضع شده به امیرالمؤمنین نسبت داده شده. یعنی این کلمات سخنان امیرالمؤمنین نیست. خود این ادعا گفتیم دو بخش داره. یک ادعا این که تمام نهج البلاغه وضع و جعله، یک ادعا اینه که بخشهایی از نهج البلاغه جعل و وضعه، نه همش. ما 8 یا 9 شاهد و قرینه ذکر کردیم مبنی بر این که بدون تردید این سخنان توسط سید رضی جعل نشده. این به امیرالمؤمنین منسوبه و صرف نظر از این که حالا آیا اون راویان ضعیفند یا ثقه، اون یه بحث دیگه است. اصل این که سید رضی ادعا میکنه این کتاب در واقع مشتمل بر سخنان امیرالمؤمنینه، اینو با همه هفتش شاهد ما اصل انتساب رو درست کردیم. انتساب خیلی از صحته، اگه خاطرتون باشه ما این رو گفتیم، مسئله صحت رو بعد بررسی میکنیم. و بعد در ادامه 13 دلیل از ادله مخالفان انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین رو مورد بررسی قرار داد. گفتیم در مقابل ما که مدعی هستیم این سخنان منتسب به مولا امیرالمؤمنینه، یه عده‌ای حالا با انگیزه ها و دوائی مختلف به شدت دنبال شواهدی گشتن تا اثبات کنند این سخنان از امیرالمؤمنین نیست. این 13 دلیل در واقع همه شواهد و قرائن و ادله‌ای است که اثبات بکنه اینا مربوط به امیرالمؤمنین است. حالا بعضی از این ادله در واقع در مقام نفی انتصاب تمام نهج البلاغه به امیرالمؤمنینه، بعضیش در مقام انتصاب بخشی از خطبه ها. و ما گفتیم البته این بیشتر در بین علمای متعصب اهل سنت مطرح بوده و برخی از این متأخرینشون که خیلی تلاش کردن این جنبه رو زیر سوال ببرن، اما در مقابل بسیاری از عالمان اهل سنت هیچ تردیدی در انتساب این سخنان به امیرالمؤمنین ندارن، که حالا بخشی از کلمات ابن ابوالحدید رو من اینجا ذکر کردم یا سخنان شیخ محمد عبدو از معاصرین، اینها به هر حال همه استناد کردن به نوع بیان، سبک بیان، مضامین بلند که اینا نمیتونه اصلا کار سید رضی باشه. و به همین جهت تعبیر شده از این کلام به کلامی که دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقینه. البته در این بین گفتیم بعضی از عالمان شیعه در انتصاب بعضی از کلمات به امیرالمؤمنین تردید کردن و گفتن اینا از امیرالمؤمنین نیست، مثل خطبه‌ای که در مقام مدح یکی از خلفا وارد شده. حالا ذکر خواهیم کرد که مرحوم توستری در شرح خودش بر نهج البلاغه یه اشکالاتی به سید رضی داره که حالا اون انشالله عرض خواهیم کرد، یه چند تا اشکال کرده به سید رضی، اما همه به اتفاق میگن این کتاب منتسب به امیرالمؤمنین. این محصل مطالبی است که توی این 11 جلسه موضوع کردیم، همون دو شبهه رو رد کردیم و هم ادله مخالفین رو مورد بررسی قرار دادیم و تا اینجا اثبات شد که یک، این کتاب تألیف سید رضی است، و دوم این که منسوب به امیرالمؤمنینه، به این معنا که سید رضی این کتاب را جعل نکرده، اون چه او آورده همه سخنانی است که او به زعم خودش اینها را سخنان مولا امیرالمؤمنین دانسته. حالا بحث مهمی که به دنبال این بحث مطرح میشه اینه که خب حالا آیا این کتاب اعتبار دارد یا نه؟ یعنی برفرض میپذیریم سید رضی این کتاب را نوشت، گردآوری کرده، حتی آقا همش میگیم گردآوری کرده. نه دیگه، من دارم که با ترس شما این دیگه برفرض سید رضی، یعنی قبول داریم سید رضی گردآوری کرد و میپذیریم عرض به حضور شما این سخنان منتسب به مولا امیرالمؤمنینه، نه اینکه خود سید رضی اینها رو نوشته باشه. اما سوال اینه، خب آیا آنچه در نهج البلاغه آمده معتبر است؟ به این معنا که به عنوان روایتی که بشه بهش استناد کرد، با توجه به اینکه اینا همه مرسله است، همه نهج البلاغه در واقع مرسله رضی است، مثل مرسلات شیخ صدوق، مرسلات شیخ مفید. خب حالا تازه اول بحثه، آیا این مرسلات مورد قبولن؟ آیا میتونیم اینها رو مثلا در یک حکم فقهی، در یه موضوع اعتقادی